أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیگه خواستیم تایید بشه، چون اصحاب فتوا دادن خیلی مخالفت با اصحاب رو یاد نگیرن آقایون، بعد عوضش کردیم. خب چون اون بحثی رو که مرحوم شیخ داره در کتاب سکونیست، این معلوم بشه احتمال داره که این به هر حال قبولش. به هر حال انصافاً توی منهیس المجموع مهمترین چیزی که در اینجا بوده همین کتاب روایت سکونیست، بقیه چه مقدار شبهات داشته یه خوندیم متعرض شدیم. وقت چون بزرگانی مثل فرسون کلینی، بعد صدوق، بعد فرسون مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و السنه مختلفه نقل کردن، محاسن برقی، شاید بشه مثلا وثوقی پیدا کرد. البته محاسن برقی از راه نوفلی، برقی از راه نوفلی، ظاهرا بعد از آمدن نوفلی به ری باشه، چون سابقه مثلا اشاره کرد دیگه، خیلی اینجا نخوندیم نگفتیم، این هست احتمال داریم. بعضیش میخوره مثلا روایت مقنعی شیخ مفید، سؤل از صادق عن رجل اکتسب مالا، از این عبارت مرحوم شیخ مفید میخوره که عبارت سکونی نیست. اصلا معلوم میشه مجموعه روایتی از امام صادق منصور الله امیرالمومنین نرف و بگیم اصحاب اعتماد کردن. شما اون بحثی که جابریت سند باشه اجمالا قبول کردیم، به این سعی که اینا گفتن قبول نکردیم، بگیم با این شواهد جابریت پیدا میشه. از کم نکته ضعف جابریت این که شواهد نشون میده در خود کتاب مشهور، چون در کتاب جعفریات نیامده، فقه رضان بهش فتوا نداده، خب شواهد خارجی هم خیلی معیدش نیست، معید این که انسان مال مختلط به حرام داره، مقدار حرامش کنار بگذاره تا مطمئن بشه، حالا یا احتیاط قائل هست یا براءت قائل هست، براءت از اکثر قاعدش اونه، این که یک خمسش کنار بگذاره و این خمس جای اون مقدار رو بگیره که گاهی ممکن از خمسم بیشتر باشه، این باید یه تعبد خاصی باشه. عرض کنم که بحث در راجعه به این بود که مرحوم شیخ فرمودن با پرداخت خمس اگر جوائز سلطان بگیره حتی کراهت هم برداشته میشه. بعد از که مرحوم شیخ مجموعا به سه طایفه از روایات خمس تمسک فرمودن، یعنی اوبردن نه حالشون، یکیشون روایت مال مخلوط به حرام، بعدم اشکال کردن. انصافا خب اشکال هست، البته عرض کردیم کل این بحث با مرحوم شیخ که ما الان انجام میدیم بنابراین که این قضیه رو ما به نحو فردی نگاه بکنیم، چون این قصه گرفتن جواز سلطان یه دفعه از این زاویه است که اصلا سلطان و جوازش و ماهانش و شهریهش و با قول اونها گفت دهریهش و حالا هر چی میده، شما این آقای یک پولی داده در حوزه مثلا این تقسیم بود یا شهریه، گفت دهریه چون گفت این در دهر یک بار میشه، حالا دهریه و شهری و هر چی که این آقا میخواد بده. یه دفعه اشکال سر اینه که اینا کلا جایز نیست دیگه، خب دیگه این بحثا نمیان، خمس و ممس این حرفا اصلا مثلا. مرحوم شیخ و بعد از اونایی که بعد آمدن و حتی قبل از اینها بیشتر مسئله رو از زاویه فردی، به اصطلاح من زاویه فردی که بدون علم اجمالی داره توش حلامه حرامه یا علم تفصیلی داره شبه محصور از یا غیر محصور، از این راه مرحوم شیخ وارد شدن، حل قصه رو از این راه دارن میکنن. مثلا شبهه غیر محصوره باشه یا محصوره با خروج از محل ابتلا، ایشون گفتن معزال کراهت از این زاویه، این کراهت با تخمیس حل میشه به خاطر روایات خم تخمیس مال مختلط به حرام. بحث سر اینه، الان بحث سر اینه، از زاویه بحثم اشتباه نشه. خب خود مرحوم شیخ اشکال کردن و اشکالش هم متینه انصافا، چون اون روایت بحث مخلوطه، اینجا اگر باشه همش حرامه. بله ممکن است کسی بگه درسته من توی دستگاه سلطان هم نیستم، سلطان به من جایزه ای داده به قول قدیمی‌ها، یعنی پول های بلا عوض، هدایا، مناسبت عیدی، پول رو فرستاده، 1,000,000 تومان فرستاده، بگیم بله من درسته این پول حقوق من نیست، ماهانه من نیست، لیکن به هر حال من در بیت المال حقی دارم دیگه. مثلا حق من در بیت المال 200,000 تومانه، این به جای 200,000 1,000,000 داده، جایزه ای که فرسته 1,000,000. اگر اینجور تصویر کردی مال مخلوط به حرام میشه، اگر اینجور تصویر شد. این راجع به بخش اول طایفه اولا. طایفه ثانی روایتی است که اصلا مال سلطان تخمیز بشه، خصوص مخلوط نیست. عرض کردم از روایاتی که ما داریم در این جهت، در این جهت یکیش روایت معروفی است، عرض کردم بعضی از زاهدان فتواشون این بود، اینهایی که در کشورهایی که غیره، یعنی به حسب ظاهر نظامه، یعنی اسمش عنوان اسلام در واقع درست نیست، اونا هم راهش همینه که خمس بدن، و ظاهرش اینه که این خمس رو قبل از سر سالشون بدن. بله، این یک روایت واحده است، اونی که الان ما روایت داریم یک روایت واحده است که از منفردات شیخ طوسی است. این مرحوم شیخ در جلد 6 کتاب تهذیب نقل فرمودن الحسن المحبوب، ظاهرا الحسن المحبوب اشتباه نساخه ظاهرش، ولی علم و اندالله کتاب، حالا خود مرحوم شیخ طوسی چه مقدار اشتباهات داشته، یه مقدار ظاهرن دیگه به نساخ برمیگرد، بعدی به خود شیخ برگرده. ان احمد ابن الحسن الا ماشاءالله، ما روایت داریم در کتاب مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی، که ما همیشه به اختصار صاحب کتاب نوادر الحکمه عرض کردیم، اصحاب ما کتب متعددی دارن به نام نوادر، و عرض کردیم مرحوم شیخ نجاشی بعضی جاها نوادر بدون الف لام داره، بعضی جاها با الف لام، ان نوادر نوادر، به نظرم در یک جا یا دو جا اینا هم جمع کرده با هم، یعنی برای یه شخص دو تا عنوان آورده، هم کتاب و نوادر و هم کتاب نوادر. تو ذهن من الان این طوره ها اگه داشته باشن نگاه کن، تو فهرست شیخ نداریم، تو ذهن من خودم، ذهن من نوادر بدون الف لام نداریم، همش از نوادر. به نظر اونی که شمردم 14 مورد در کتاب فهرست شیخ از نوادر هست، اونی که من الان تو ذهنم حضور ذهن دارم.
نوادر چند تا داریم؟ چند تا نوادر داریم؟
نه افراد مختلف هم دیگه. ان نوادر در فهرست شیخ طوسی به ذهن من 14 تاست، نوادر بدون الف لام توی فهرست شیخ طوسی نداریم، توی کتاب نجاشی داریم، و این طوریست مثل لهو کتاب نوادر. عرض کردیم این کتاب نوادر هم در عبارت نجاشی یک موردش حالا یک خاص خصوصیت داره که جاش اینجا نیست، به طور کلی دو جور میشه خونده بشه، لهو کتابون نوادرو، وقتی این نوادر اسم کتاب نیست، صفته، عنوان صفتی است داده، و ممکن است خونده بشه لهو کتابو نوادره، چون غیر منصرف نواده، ممکن است دو جور خونده بشه، لیکن تو شیخ ندیدم، من الان تو ذهنم تو فهرست شیخ نداره. نجاشی انصافا در کتاب شناسی و نکات کتابی فهرستی خیلی بر شیخ طوسی میچربه، خیلی زیاد. وقتی یکی داریم نوادر الحکمه، یکی بیشتر نیست، مال یکی از علمای اشعری قوم، محمد ابن احمد ابن یحیی، یا به اختصار محمد ابن احمد، این کتاب مشهوری بوده. یکی هم داریم نوادر المصنف یا نوادر المصنفین، تا اونجا هم که من میدونم هم یکیه، تا اونجا که الان من تو ذهنم حضور ذهن دارم یکیه. حالا انشالله تعالی اگر فرصتی شد در آینده، انشالله در بحثی حال امروز شدم امروز برسیم، یک روایتیست از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، اون از نوادر المصنف یا نوادر المصنفینه، اون کتاب اونجا هم راجع به یه توضیح عرض میکنه. به هر حال مرحوم شیخ طوسی و کلینی و صدوق، تمام این مشایخ و بعد آیون دیگر ما، فرض کن در بغداد مرحوم شیخ مفید، همه از این کتاب نوادر الحکمه نقل کردن. این تنها کتابیست که نوادر، یعنی کسی دیگه نداریم، نوادر داریم متعدد. اگر این فهرست شیخ یک نگاهی بکنیم قایم دستگاهاتون این نوادر بدون الف لام داره؟ فکر میکنم تو ذهنم نداره. داره؟ یه دونه میگم. اون 14 تا اصلا من حساب کردم 14 تا. ما به کیه به
نوادر بدون
به نظر نیدم من. متیل حالا اون چند جور زمین نفهمیدم اینم چی آخرش ما نفهمیم. بله. میگن نیست تو فهرست، این از فهرست شد نجاشی. همین یکی
ببین
همین عنوان رو از نجاشی بیاریم، همین عنوان حسن رو متیل. حالا چیز دیگه هم خونده شده، ضبط شده، من هنوزم نمیفهمم این اسمش چیه. بیچه به هر حال تا اون ایشون بیارن عرض کنم که اون وقت من توضیحاتششون زیاد صحبت کنم. این کتاب خیلی مشهور بوده، خوب دقت بکنید. و اول کلینی هم مستقیم ایشون درک نکرده. بلا خب پس همون عرض کنم حضور باستانت معلوم شده از یک جایی. این کتاب رو من توضیحاتش عرض کردم، محمد ابن احمد هم کلینی در اختیارش بوده، بعد صدوق از ایشون نقل میکنه، نسبتا معتنابه هم هست، بلکه بیش از هر دوشون مرحوم شیخ طوسی نقل. خیلی روایات الان ما از نوادر نقل، نوادر الحکمه. وقت چون این کتابش به قول ما امروزی هم گیم کشکول یا جنگ مثلا یک چیزی بوده که خیلی جمع و جور بوده، قومی ها به شوخی بهش دبه شبیب میگفتن. دی کتاب دیگه نداریم بین اوصول. شبیب گویه بقالی بوده، فامی کسی که بقال بود در قوم، دبه داشته، پستوکی داشته به فارسی، هر چی می‌خواستن مثلا بشونن سیر از همون یک خانش مال سیر، هر چی می‌خواستن فلفل زردچوبه، هر چی می‌خواستن از همون دبه خودش می‌داد. اینا شوخی می‌کردن که این کتاب مثل همون دبه شبیبه. علایه حالن این کتاب رو قومی ها بهش دبه شبیب میگفتن. ما هم گاهی برای اینکه اشتباه بقیه نشه، نه برای اینکه حالا چون محل کلامی که این طعن در کتاب یا مدح کتاب، به نظر من که مدح طعن کتابه. به هر حال بنده به هر حال به اون طعن به کار نمیبرم، به عنوان تعریف یعنی معرف کردن در این کتاب دبه شبیب. البته به طور طبیعی عرض میکنم خود من هر وقت در هر کتابی، حالا یا کتب اربعه یا غیر اربعه مثل امالی شیخ مفید، تا اسم این محمد ابن احمد میبینیم بعدش توقع، این چند بار گفتم توقع داریم که حدیث یک جایش یا سندن یا متن یا هر دوش خرابی داشته باشه. مرد ثقه است، مرد بزرگواری است، مرد پر معلوماتی، اما دقیق نیست، مشکلی اینه. یعنی نه اینکه اسمش رو داریم تساهل، مبناش اینجوریه دیگه، خیلی اون دقت لازم رو نداره. نه اینکه به اصطلاح مثلا کار بدی انجام، تصورش در حدیث حدودش اینه. خیلی اصلا تو همین حوزه حدیث شناسی نمی کنن، یا سند یا متن رو دقت نمی کنن، کج و معوج می خونن. به هر حال این هست، این چیز تازه‌ای نیست دیگه. به هر حال خود قومین کان لا یبالی عمن روا، خیلی اهل مبالات نبود، و لذا معاصر مرحوم کلینی قدس الله سره ابن الولید، این مطلب رو از کلینی ما نشیدیم، اما ابن الولید داره که از این کتاب دبه شبیب و قول حال خود قومی ها مواردی رو استثناء کرده بود. راجع به استثناء ایشون و کاری که کرده و نکات فنی و عدم استثناء صحبت های زیادی هست که انشاءالله اگه خدا توفیق داد در محل خودش متعرض میشیم. و این استثناء با اینکه معاصر کلینی است، چون بعضی از این مواردی که مرحوم ابن ولید استثناء کرده بالفعل تو کافی هست دیگه، حالا نمیدونم چرا دو تا ذوق بودن. من چون کرارا توضیح دادم، عرض کردم یک مسائلی رو بنده اینجا عرض میکنم، نه از مشایخ شنیدم نه در کتاب دیدیم، اینا با مراجعات مستقیم خودمه، یعنی اینکه از کسی. احساس ما اینه که در اول قرن چهارم این دو بزرگوار دست به یک تنقیح و پالایش حدیث شیعه زدن، یکی کلینی قدس الله سره و یکی هم مرحوم ابن الولید. فقط فرقش اینه که ابن الولید یک کتابشناس بزرگی هم هست، شأن بسیار بزرگ، فهرستی هم داشته خودش، کتابشناس هست. البته فهرست رو فعلا من مجازن اطلاق میکنم، چون عرض کردیم ایشون یک اجازه بسیار طولانی به ابن ابی جید قمی که ایشون هم از اشاعره قمه، ایشون نمیشناسیم فعلا، اینجا آشنایی از ایشان نداره، یه اجازه داده. این اجازه رو مرحوم نجاشی در کتاب فهرست دیگه نمیدونم میدونم دو جا اسم برده، یک جا در شرح حال خود ابن الولید نوشته اجازه، تعبیر به اجازه کرده، یک جا در شرح حال اسماعیل ابن جابر جعفی تعبیر کرده فهرست ابن الولید. هنوزم من نمیدونم این فهرست احتمالم داره شاید در تصور مرحوم نجاشی یا قدمای اصحاب فهرست با اجازه فرقی نداشتن، احتمالش هست، یا خیلی به خودمون اصرار نکنیم. خود من بین این دوتا رو قائلم به فرق، حالا ممکنه اون قائل خود مرحوم معلق قائل به فرق نبوده. ما عرض کردیم طرق شخص به کتب نه به روایات، طرق شخص به کتب اگر به مخاطب خاص باشه اجازه است، اگر به مخاطب خاص نباشه تألیف باشه فهرسته. این فرقی که من گذاشتم به ذهن من، این فرق فرق خوبیه. اما چرا از یک شیء واحد که مرحوم ابن الولید نوشته، آدرسش هم عرض کردیم، مرحوم نجاشی مؤلف واحد در شرح حال خود ابن الولید تألیف به اجازه کرده که به ابن ابی جید اجازه داده. عرض کردیم ابن ابی جید ما الان درست نمی‌شناسیم، یا معمر بوده یا جزء اعیان قوم بوده، اعیان متشخصین بوده، چون حدود 65 سال بعد از اجازه، بعد از فوت ابن الولید شما بغداد آمده و اجازه رو به مرحوم شیخ طوسی و نجاشی داده. یا باید معمر باشه یا مثلا محترم بوده، چون وقتی کسی از آقازاده ها بوده محترم بوده این رسم بوده، حتی پدرش یا جدش میبردش مثلا منزل یک عالم بزرگی که مثلا 90 سال عمرش، یه اجازه برای این بچه یک ساله میگرفت یا دو ساله. همین فهرست ابو غالب زراری شر این خطابیست به بچه خودش، نوه خودش، دو ساله بوده بچهش، نه وقت اجازه داره کتاب فلان من دارم این کتاب میتونی نقل باید دو ساله. عرض کردم این یک متعارفی بوده که اعیان و شخصیت ها، شاید هم حالا یک کسی از بچگی. مرحوم نجاشی درباره ابوالفضل نوشته سمعت منه شیء الکثیر ولکن ازش نقل نمی‌کنم. عمر مرحوم نجاشی در وقت فوت ابوالفضل 13 سال بوده. البته پدر نجاشی جزء مشایخ معروف بغداد، اصلا شیخ و شیعه فی بغداد بوده. علی حال این نکته رو خوب دقت بفرمایید، این ابن ابی جید یا باید معمر باشه جزء اعیان باشه، چون مسلم وفات ابن الولید 400-343 ظاهرن و آمدن شیخ طوسی به بغداد 408، ایشون به بغداد آمده و این رو به این دو نفر داده و خیلی هم مهمه انصافا، کتاب بسیار مهم نیست. فقط عرض کردم اون چه که الان ما فعلا داریم در مجال روایات، ما الان بیشتر پیش شما تنقیح کلینی موجوده، چون ایشون بغداد آمدن، بعد از آمدن ایشون به بغداد، حالا واقعا هم رابطه‌ای بوده یا نبوده اونم ما نمیدونیم، بعد از فوت ایشان به 5 سال، یعنی فاصله زمانی در تاریخ خیلی کمه، شیعه به بغداد مسلط شده، همین شیعه های آل بویه به اصطلاح، آل بویه مثلا، شیعه های آل بویه به بغداد مسلط، احتمالاً زیدی بودن چون شمالی بودن، احتمالاً زیدی بود. یعنی مرحوم کنی اگه 329 فوت وفات ایشان باشه 334 آل بویه به بغداد مسلط میشن. طبعا با تسلط شیعه به بغداد امکان نشر علم در بغداد فراوان میشه و طبیعتا بزرگان مذهب ما مثل همون شیخ مفی، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، حتی عده از قم میان به بغداد مثل ابن قولوی، مثل ابن داوود، اینا بزرگان، ابن قولوی که خب صاحب کامل زیاد نه، بسیار مردان، این همه ساکن قم بودن، با ترویج تشیع در بغداد رو به بغداد میام. انصافا من کرانه عرض کردم بالای 90% بالای 90% از مجموعه معارفی که ما الان در حوزه همین لحظه که من در خدمتتون هستم مربوط به این مکتب بغداده، بالای 90% و طبیعتا بخش اعظمش چون باز 90%ش تابع حدیثه، این 90% تابع حدیثه شاید مثلا 75% تا 80%ش تابع کلینیه، چون ایشون هم در اصول داره هم در فروع داره، مجموعه ایشون هم در اصول هم در فروعه، لذا مجموعاً کتاب کلینی، حالا واقعا عنایت بقیت الله بوده، خود ایشون خبر داشته، ایشون البته ما آمدن ایشون دقیقاً به بغداد نمیدونیم، لکه باید در حدود 322 23 21 باید همین حدود باشه، نمیدونم دقیقاً، نمیدونم چند ایشون که به بغداد آمدن. به هر حال با یه فاصله خیلی کم اوضاع بغداد به نفع شیعه عوض میشه و با این تغییر اوضاع به نفع شیعه کتاب کلینی تأثیرگذار میشه در مکتب بغداد. و اون مکتب که من اصطلاحا اسمش مکتب دوم بغداد میگذارم، چون مکتب اول از آمدن مثل هشام و هشام حکم و سالم و ابن ابی عمیر و یونس اینا به بغداد بعد از زمان موسی بن جعفر سال 150، این مکتب اولی هم خیلی مکتب غنی است انصافا، لیکن مکتب دوم در جمع‌بندی و نتیجه گیری نهایی در تفکرات شیعی تأثیر فوق العاده زیادی داره. ولی لذا خوب دقت بکنین، چون یه بحثی است مطرح میشه که بخواد مناقشاتی بشه. ببین راجع به این مکتب دوم بغداد یه مناقشات جزئی میشه کرد، مثلا فرض کن شیخ در مکتب دوم بغداد گفته فلانی سقه است، بگیم نه سقه نیست، مثلا سماعت بن مهران گفته واقفی است، میگه نه واقفی نیست، مثلا تیکه تیکه، یا در فلان فرع فقهی یا همینجا این روایت آورده بگیم این روایت قبول نمی کنیم، یا در فلان فرع فقهی مطلبی گفته بگیم قبول نمی. ببینید تا حالا اون چه که شده مناقشه با مکتب بغداد اینجوریه، اما اگر بخوایم الان یه نظر کلی بکنیم، این مجموعه هزار ساله روش کار بکنیم، دقت بکنیم، از زمان شیخ تعالی هزار سال شده دیگه، این مجموعه هزار ساله رو کار بکنیم، اون چی که تا من این، چون کمتر اینا گفته میشه، من بگم که بعد از این بدونین چی کار میخواد بشه، اون چی که شده جزئیه، اگر بخواد کلی بشه تو همه اینا صاحب نظر بشیم، متوجه چی میخوام بگم؟ یعنی رجال شیخ با تنقیح کلی بشه، فهرست ایشون بشه، تفسیر ایشون بشه، کلام ایشان بشه، فرض کن فقه معصور ایشان بشه، فقه تفریه ایشان بشه، فقه غیر مقارن، به قول عربا فعلا مقارن میگن ایرانی ها، تطبیقی، فقه تطبیقی ایشون کتاب خلاف بشه، عربا مقارن میگن که سعیش هم مقارنه، فقه مقارن ایشان بشه، اصول ایشان باید بشه. اون چی که تا حالا شده ممکنه مناقشاتی شده، اما همه جزئی است. شیخ اضافه بر این مطالب با یک هنر خاصی یک مکتب متکاملی درست کرده که توش رجال هست، فهرست هست، حدیث هست. دقت کردیم؟ این که تیکه تیکه اشغال بکنم خوبه، اما لذا این کار کار بسیار سنگینی، یعنی یک کاری است که یه چیز هزار ساله پیدا شده و عمده هنرشه و این موند. انصافاً من عرض کردم که از آن نرم که از بالای خویی میفهمم، اگر ما مذهب شیعه مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، راسته این مطلب ایشان دقیقه، خیلی دقیقه، انصافاً دو شیخ طائفه هم بهشان گفت، من تو به شیخ مفید میشه با طائفه بودن ادیر گفتم، ما ایشون واقعا در این حوزه معرفتی حوزوی ما، معارف حوزوی ما که این فنون رو کردن، چون ایشون در تمام اینا هم تألیف داره و کل اینا رو من توضیح دارم، همش در ظرف 41 سال بوده، سال 408 ایشون وارد بغداد شدن، 449 حالا میگم 50 چون آخر 40 مثل ذیحجه مثل ایام ما، 449 ایشون از بغداد خارج شدن که معروف شده به سال 450 از بغداد خواهی، این کلا این 41 سال، چون در نجف که او 10-11 سال نجف بودن تألیفی نداره، همین امالی رو تو نجف اونم میشستن رو منبر همین کتاب های حدیثی داشتن میخوندن، بقیه مینوشتن، کاری نکن، کار علمی شیخ نه، اون شیخی که این همه آثار علمی در بغداد درست کرده در نجف فوق العاده آثارشان ضعیفه، اجازات دار. چرا هست؟ عده از اجازات شیخ مال نجف، اجازات شیخ نجف، لکن مثلا فرض که همین کتاب کتاب تهذیب اغلاط زیاد داره انصافا، یعنی اغلاطی که حالا ما میگیم اغلاط بعضیش اصلا واقعا غلط نیست، شیخ لااقل اینا رو تصحیح میکرد، خیلی مهم بود، ظاهرا به این کارم نرسیده، یا هموم و غموم ایشان زیاد بود، خب واقعا نتو دیگه، چون عظمت شیعه با خروج شیخ در حقیقت وجود شیعه در بغداد در بغداد مشکلات فراوانی برای شیعه ایجاد کرده بودن، مخصوصا که سه سال قبل از خروج ایشان حنابله شبیه این وهابیای زمان ما خردلهم الله جمیعا، اینا حمله کردن به مرقد حضرت موسی بن جعفر حرم ایشان و اضافه بر این که قبر و سنگ قبر و ذریع همه رو شکوندن، حتی بلان شده میدارم به قبر سجاست و تدید که سارم گردن 447. عرض کنم که این به اصطلاح یک نوع حالت به اینطوری بود. بعدم که خب چون به اصطلاح سلاجق آمدن به بغداد، اینا ترک های خارزم و ماوراء النهر بودن، سنی های متعصبان بودن، دیگه کل وجود شیعه رو تو بغداد به هم پیچیدن. چون دعواهای با مصر هم بود، مصر هم بردان شیعه حساب میکنم اون که اسماعیلی بودن دیگه، حالا شرحی داره که وقتی با توضیح بده. در از آمدن شیخ به نجف در حقیقت یک نوع به حساب بدبختی و نکبت عمومی برای شیعه در بغداد بود، نه اینکه حالا برای خصوص شیخ باشه. اینی که درباره نجاشی هم نوشتن متاراباد سال 450، ظاهرا نجاشی هم متاراباد رفته، ظاهرا ما معلوماتی از این جهت نداریم. خوب دقت کنید، چون در وفات نجاشی اختلاف هست، ما معلومات این علامه 200 سال بعد علامه نوشته متیراباد متاراباد، ایشون در 650 اونجا فوت کرد. معلومه شیخ به نجف رفته بود، نجف هم میدونیم بارگاه بود، مثل مسجد جمکران سابق، اصلا دوربرش چی نبود چون نزدیکش کوفه بود، 10 کیلومترش کوفه بود، اون ورش هم هیره بود 18 کیلومتر. نجف فقط حرم بود و مردم ایام زیارتی می اومدن، مثلا این دست فروشا مثلا خیمه چادری میذارن میرفتن. شیخ اولین کسی بود که شهر نجف رو شهر کرد، با آمدن شیخ نجف شهر شد. بحث حوزه نیست، اون حوزه هزار ساله، نجف حوزویتش و شهریتش با همه، و الا شهر نبود به خاطر کوفه، شهر کوفه بود یا هیره بود. علی حالن و این کتاب رو مرحوم شیخ متاسفانه تصحیح نکرده، کتاب تهذیب رو البته عرض کردیم اغلاط تهذیب یک مقدارش قطعا به نسخ برمیگرده چون نسخه های مختلف داره. همین که الان در کتاب تهذیب مطبوع حسن محبوب آمده، اصلا حسن محبوب مال این طبقه نیست. اختیار رجال چون کار چیز بوده، مرحوم کشی بوده به تعبیر نجاشی با کتاب اون کبیر لانه و کثیر الاغلاط، ایشون اختیار رجال هم اسم بردم عمالی، اختیار رجال هم کار نجف ایشانه متاسفانه. اصلا ما نمیدونیم ایشون با کتاب کشی چه کار کرده، اصلا اون اصلا ما نمیدونیم دقیقا چیزه گفته شده، نه اینکه من نخوندم دیدم، اما همش ظاهرا حدسه، هر کسی از ظن خود شد یارم، چیز دقیق علمی نداریم. که حتی این کتاب کشی که الان چاپ شده مقدمه نداره دیگه، این الان چاپ شده، همین چاپ معروف کردن خدا رحمت کنه آقای مصطفی چاپ کردن، مقدمش رو که در نجف نوشته این رو مرحوم سیم طاووس آورده، که اگه سیم طاووس نبود اون مقدمه هم خبر نداشتیم. مرحوم سیم طاووس مقدمه کشی رو نرم اختیار رجال نرم میکنه، اونجا میگه که در نجف تدوین کرده، اونم مال سالهای 450 به بعد، مال 456 و پر. عرض کردم در نجف کاملا محسوس شیخ محموم و مغموم، راستم هست این بدبختی هایی که برای شیعه در زمان پیدا شده، گرفتاری ها حق شیخ قدس الله رحمه. به هر حال ظاهرا واضحه که کتاب محمد ابن احمد و راجع به این کتاب و راجع به خصوصات جنازیات صحبت کردیم، میگیم میخواد الان دیگه صحبت کنیم، میذارم که صحبت کنیم، زیاد بود. و ایشان مرحوم شیخ طوسی خود قدره مقدار زیادی از روایات محمد ابن احمد رو آورده که دو بزرگوار قبل از ایشان نیاوردن، و من کرارن عرض کردم کتاب کافی و کتاب من لا یحضر هر دو گزینشی هستن، اشتباه نشه، یعنی روایات رو انتخاب کردن که حجت میدونستن، اصطلاح امروز بگن گزینشی. کتاب تهذیب گزینشی نیست، استبصار هم گزینشی نیست، نه تهذیب گزینشی است، همجور آورده. استبصار هم که کوچیکتر از تهذیب، خصوصا ربات متعارض رو آورده. اگر لزام 4 جلد در همون اصل نسخه شیخ هم 4 جلد در مقابل تهذیب که 10 جلده. اینی که تهذیب دو برابر نیم استبصاره، چون استبصار اختصاص داره به ربات متعارض، اگر در ابوابی روات متعارض نیست دیگه در استبصار ایشان نیاورده. به هر حال اون وقت بعدها خب کتاب تهذیب به لحاظ جامعیت از کافی اجمع دیگه، از کافی از فقیه داریم ما، احادیث نسبتا بالا هم هست که در فقیه باشه و در کتاب تهذیب نباشه، در کافی هم داریم که هست در کتاب تهذیب نیست، زیاد نیست، ظاهرا از قلم شیخ افتاده، ظاهرا فکر نمی کنم شیخ نظر داشته نیاره، از قلمش افتاده. عکسش هم هست، چهار مورده ایشون در کتاب تعظیمی محمد ابن یعقوب ابتدا به اسم ایشون که در کافی نیست، یعنی یک جدیش خوابیده، نسخه کافی ایشون حتما مشکل داشته با نسخه ما، یا نسخه ما نسخه ایشون. یکی دو مورد ما داریم که ایشون از کلی نقل میکنه که در کافی نیست، اما مواردی البته تا اونجایی که من دیدم روایاتی داریم که به درد فقه هم میخوره، اصول هم میخوره، در کافی در ابواب اصول یا در روضه آمده. شیخ اینا رو هم نقل نمیکنه، روایات کلیدی هم هست، روایاتی که کلینی در اصول آورده یا در روزه شیخ نقل نمیکنه، فکر میکنم مراجعه نکرده، احتمال که پیشش باشه نبوده خیلی بعیده، خیلی بعید میدونم، به هر حال به ذهنش نمیده مراجعه نکرده. داریم احادیث معتبری هم هست، اینه احادیث مهمی هم هست، خیلی کارگشاست، متاسفانه شیخ نیاورده با اینکه در کتاب کافی هست، لیکن تو اصول کافیه نه تو فروع کافی. به هر حال این حدیث رو منفردن آورده. عرض کردم، چند بار عرض کردم، اولین کسی که در علمای شیعه متنبه شد که تهذیب مشکلات داره چه سند چه متن، مرحوم شهید ثانی در درایه. مثلا علامه در مختلف عرض کردم که دارن، اولین کسی که حدیث رو تقییم کرد علامه است، هم به نحوه کبرای کلی که گفت حدیث یا صحیحه یا حسنه یا ضعیفه مؤثره، این رو علامه انجام داد، هم بلا حال بقول اونها، و هم به نحوه تطبیق، هم به نحوه کلی. خب در این که مثلا حدیث صحیح مقدار قبول صحیح یا موثق عقلایی هم هست که نمیشه گفت، نمیشه احادیث هم جو با هم دیگه قرض قاطی برکرد، انصافا نه کار به نظر ما، البته انصافا اون راهی هم که علامه رفته به نظر ما درست نیست، نه اینکه باطله، جواب نمیده. علامه کارش در قرن هشتم حدیث شیعه، تدوینش قرن چهارم و پنجم کارها تموم شده بود، اون راه ایشان جواب نمیداد، خواهی نخواهی جواب نمیداد.
اگر
روش علامه
رو
پیش
بگیریم باید 9000
روایت رو در کافی بنویسیم. شاید هم بیشتر. علایه حالا جواب نمیده راه علامه، و درستم نیست، نه اینکه حالا جواب نمیده، انصافا چون ما کران عرض کردیم، هم خود اهل بیت در درجه و هم علما ما خیلی زحمت بیشتر کشیدن، اون زحمت تو این اصطلاحات علامه نمی گنجه، اوسه از اونه. اما عکس العمل هایی که به کار علامه شد، مثلا فرض کنید شهید ثانی جابریت و کاسیت من بد نیستم، خوبه انصافا، مثلا اگر ما با کتاب علامه جرم می‌رفتیم 20% احادیث می‌گرفت، خب این ظلمه به اهل بیت، ظلمه به روایت اهل بیت، ظلمه به تاریخ، ظلم هستیم، درست نیست انصافا. ما مقلد علامه نیستیم، مقلد غیرشان نیستیم، اما این درست نیست، حدیث اهل بیت شأنش از این اوسه. با جابریت و کاسیت عرض کردم 10-15% اضافه می‌شد، می‌شد 40%، فرض کنید 35-40. باز هم هنوز جواب نمیداد، مشکل داشت. الان ایشون اولین کس هم دیگه، ایشون در مختلف میگه رو شیخ فصحی، رو شیخ فالموثق، رو شیخ فالحسن، رو صدوق فصحی. ما قبل از علامه نداریم کسی این کار کرده باشه، اولین کسی که این، پس یک تأسیس اصل اساس رو علامه گذاشت، دو تطبیقش در فقه علامه گذاشت. من در مختلف چون تطبیق کردم، کار کردم روش، هر چم نقل میکنه از مختلفه، اینم جزء عجایب کاریشونه، از فقیه هم نقل میکنه، از تهذیب هم نقل میکنه، از کافی نقل نمیکنه. لذا گاه گاهی ممکنه حتی یک حدیث رو بگین حدیث ضعیفه، لکن در کافی به سند صحیح موجوده، همون حدیث. اینا رو هم ایشون مقابله نکرده. اما این در سال قرن هشتم. در قرن دهم مرحوم شهید ثانی اولین کسی است از فقهای ما که مقابله متون کرده. دیره اینا، البته انصافا دیره از نظر علمی، اما خب اینا حجت توشون تمام بود، اما انصافا از نظر علمی دیره. متونی که در قرن سوم دوم نوشته شده در تو قرن دهم تازه بیان با هم مقابلش بکنن. مرحوم شیخ شهید ثانی اونجا ببینید در درایه که شیخ زیاد اختلاف داره.
تمام حدیثی ما که موجود بوده در اصطلاح علامه چه ضرر می‌زنه؟
خب فتوا دادن به حدیث ضعیف، فتوا دادن.
یعنی
بله. اون وقت نه قبل از علامه از شهرت قدما، اینجا مراد از شهرت جابر قدماییه. یک شهرت متأخری، اون شهرت فتواییه، این شهرت عملی، شهرت عملی قدمایی، غیر از باز حجیت فتاوای قدماست. این غیر از اون دقیق فرمودی عرض کردیم یه عکس العمل تند، این هم بد نبود انصافا، این جابریت و کاسیرت هم بد نبود، حرفی نبود که خیلی نامربوط باشه. ظواهر محقق حلی هم همینه، محقق این راه رو قبول داره ولو قبل از علامه است، یعنی دقیقا کلام به ناظر به علامه نیست، اما انصافا اجمالا تو کلام محقق هم هست. لکن عرض کردیم بعد از مثلا ایشون قرن فرض کن هشتم، قرن یازدهم یه دفعه اخباری ها اون ور افتادن، گفتن کل احادیث صحیح همه رو قبول بکن، هم اینو نمیشه قبول کرد، اون نمیشه قبول. افراد جواب تفریط نیست، نه این قابل قبول نه اون قابل قبول. و هر حال من دیگه وارد بحث نشم، چون اینا رو چند دفعه گفتیم، چون من زیاد اینا رو تکرار میکنم، چون واقعا براتون خیلی مؤثره برای نتیجه گیری نهایی مطلب. عرض کردیم کرارن و مرارن اولین بار مرحوم شهید ثانی یواش یواش پسر ایشان در منتقل جمان که متاسفانه هم کتابش ناقصه تا اول بحث حجه و هم احادیث حسنه و صحیحه رو داره، موثق و ضعیف نداره. ای کاش ایشان این منتقل جمان همون مقداری که نوشته کامل می نوشته، همون مقداری که نوشته از طهارت تا اوائل حج ناقص نوشته، یعنی همه احادیث تهذیب رو مقارنه نکرده. چرا من میگم ای کاش؟ چون ایشان نسخه تهذیب به خط شیخ پیشش بود، نسخه ای که بعدها دیده موجود نیست، پیش پدر ایشان بود شهید ثانی، که شهید ثانی داری که نسخه رو بوسیدم خط شیخ رو، این نسخه در اختیار مرحوم صاحب معالم بوده، نسخه خود شیخ تهذیب، ولذا مقارنه میکنه، مقارنش خیلی خوبه، با کافی مقارنه میکنه سندن متنن، لکن متاسفانه دو طایفه از روایت نمیره، یکی ضعیف یکی هم موثق. ایشون منتقل جمان فل احادیث صحاح و الحسان، دو طایفه از این چهار تا دو تا رو میاره، صحیح و حسن دیگه، حالا عقیدش ذوقش اینطور بوده که این دوتا رو آورده. بله دیگه، چرا خود علامه همینطور به حدیث حسن عمل میکنه. اینا عده بودن به موثق، چون میگفتن موثق مثلا واقفی فتحی نقل کرده، اینا مصداق بارز فاسق هم اینجا آگون فاسقون بنه و این فتحی، اینا که ائمه رو قبول ندارن مصداق بارز، ولی ازا موثقاتی نیوردن، یک موثقات و ضعاف نیورده، دو اصولا عمر شفا نکرد تا اوائل حج، بقیهش ایشون ندارد، این دو جلد یا سه جلد در یه چاپ سه جلد یه چاپ. علایه حاله ایشان آورده که خیلی موفقه. بعد از ایشان مرحوم صاحب وسائل متاسفانه خیلی دقت نمی کنه، بعد از ایشان مرحوم صاحب هدایه خیلی تند میشه به شیخ، که خیلی این کتاب شیخ خرابی داره و تند میشه، و مرحوم سلحاشم بهرانی قدس الله نفسه کتابی داره تذکرت العریب، تنبیه العریب و تذکرت اللبیب، که در کتاب تهذیب اغلاط کثیره ای که لا تحصا وجود داره، که مرحوم عاشق حسن دمستانی این کتاب چاپ شده، تازگی چاپ شده، نسخش مخدود بود، انتخاب السید، انتخاب الجید، معذرت انتخاب الجید، کتاب بدی نیست، خیلی ایشون اهل رجال و حدیث نیست، بد نیست، و متاسفانه بعد وقتی هم چاپ میشد بهتر چاپ میشد، انتخاب الجید من تنبیهات سید اسم کتاب اینه، یه این کتاب خیلی مفصله، کتابه خیلی اون اغلاط داره، به این درجه نیست اغلاط شیخ، اینه که اینا نوشتن نه، هم صاحب حدائق انصافا ظلم کرده حق شیخ، همین آقای سلحاشم بهرانی طبلی، به این درجه که اینا نوشتن نیست، به این تندی نیست، اما به هر حال هست یه مقداری از این اشتباهات مال نساخ اصلا، ایران
سلحاشم
تهذیب اغلاط، شاید استبصارم باشه الان تو ذهنم این لحظه نسبت نمیدم، دیدم اما نسبت نمیتونم بدم، میترسم. علایه حاله با این مقدماتی که عرض کردم، این کتاب روایت رو به اسم حسن محبوب برده، حسن محبوب غلطه، محمد ابن احمد، حال چطور نسیر از مال نساخه، ان احمد ابن حسن دیگه بحثی یواش رو جمع بکنیم، این ابن فضال پسره، عرض کردیم ابن فضال پدر حسنه، حسن ابن علی بسیار شخصیت بزرگیست، خیلی فوق العاده است، جات تقوا و زهد و ورع و اینا چیزای عجیب ازش نقل میشه، حتی گفته شده که ایشون فتحی نیست، برگشته و بی خود به اسم، حالا به هر حال ایشون به عنوان بزرگ فتحی ها ایشانه، سه تا پسر داره، هر سه فتحی هن. احمد هست و محمد و علی. علی از همهشون اشهره، فوق العاده است. ایشون فتحی است. ان عمرو ابن سعید مدائنی، البته احمد ابن الحسن کوفیه، فتحی کوفی است، عمرو ابن سعید فتحی مدائنی است. ان مصدق ابن صدقه، ایشون هم مدائنی است و فتحی، و عمار، ایشون هم مدائنی است و فتحی. پس حدیث عرض کردیم کرارن مرحوم صاحب وافی اگه حدیث اینجور باشه اینطور میگه، میگه محمد ابن احمد ان الفتحیه ان ابی عبدالله، دیگه هر چهار تاشون پسر ردیفن فتحیه هستن، میگه ان الفتحیه ان ابی عبدالله. اولیش کوفی، ستای دیگه اضافه بر فتحی بودن مدائنی هم هستن و هر چهار تا هم توثیق شدن، ولذا حدیث معروف است به موثقه. و دیگه حالا من یک نکته رو امروز عرض بکنم، یکی از چیزایی که بر ما همیشه سوال، یعنی این جای ابهام نداره که کتاب عمار یکی از کتاب‌های اساسی فتحیه است، مثل توضیح المسائل مثلا خیلی اساسی است در فقه فتحیه، این جای بحث نداره. لکن اون چیزی که بر ما الان تعجبه در اون روایت معروفی که به امام عسکری هست، سألت و عن کتب بنی فضال و قلنا بیوتنا منها ملا، نمیدونم چرا کتاب عمار رو اسم نورده، فکر میکنم تو خانه شیعه نبوده، شاید دقت کردم، چون من بناسی چیزه اینجا بگم که نگفتم و مطالبی رو که من عرض میکنم نتیجه گیری الان نمیتونم بکنم، فقط طرح مسئله میکنم، یا واقعا کتاب ارزش نداشته یا کتاب پیش شیعه موجود نبوده تو خونه ها. بلا میگه سلطان کتب قلنا بیوتنا منها ملا، خونه های ما پر از کتب بنی فضاله. اگر به لحاظ فتحی بودن درسته، بنی فضال رأس فتحی، بزرگترین فتحی ها بنی فضال، از اونها بزرگتر ما نداریم. اما این که چرا اسم کتاب عمار برده شده خیلی عجیبه. و صلی الله علی محمد و آله.